الله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. در دو روز گذشته درباره این دو اصلی که در اسلام وجود دارد، یکی هجرت و دیگری جهاد، که در قرآن کریم مکرر این دو توأم با یک دیگر ذکر می شوند، بحثهایی ایراد شد. بحث امروز ما متمم بحثهای دو روز گذشته است. امروز مقداری درباره ارزش این دو در تربیت انسان و در تکمیل روح انسان از جنبه اخلاقی و احیانا از جنبه اجتماعی عرایضی عرض می کنیم. دیروز درباره تعبیر خاصی که هم از هجرت و هم از جهاد شده است در شکل افراطی بیان کردیم و حقیقت را توضیح دادیم. ببینید، توجه بفرمایید، ما اگر بخواهیم روح هجرت را به دست بیاوریم و روح جهاد را در همه جبهه ها مادی و معنوی، میبینیم هجرت یعنی جدا شدن، خود را جدا کردن از اون که به انسان چسبیده است یا انسان خود را به آن چسبنده است. و جهاد یعنی درگیری، چه جهاد با دشمن و چه جهاد با نفس. این هر دو چیزی است که اگر نباشد برای انسان جز زبونی و جز اسارت چیزی باقی نمی ماند. یعنی انسان اون وقت به معنی حقیقی انسان است که زبون اون که به او احاطه پیدا کرده است و به او چسبیده است، یا خودش را به اون چسبنده است، نباشد. و الا اگر انسان زبون محیط مادی و یا زبون محیط معنوی باشد که در اون محیط زیست می کند، این انسان آزاد به معنی واقعی نیست، انسان اسیر است. انسان زبون است، انسان بیچاره است. در همون هجرت‌های ظاهری اینجا مسئله سفر به طور کلی مطرح است. این خودش مسئله است. آیا برای انسان سفر بهتر است یا حضر؟ البته مقصود این نیست که انسان دائم السفر باشد و هیچ وقت حضر نداشته باشه و وطن نداشته باشه. یعنی اصلا برای انسان آیا بهتر است همیشه در یک حد در یک وطن همیشه زندگی بکند و برایش سفر تو دنیا رخ ندهد، یا سفر برای انسان مفید است؟ سفر خودش هجرت است دیگه. در اسلام سفر به طور کلی ستوده شده است، اگرچه سیاحت به اون معنا که در دنیاهای گذشته بوده، یعنی حالتی که یه افرادی اساساً مقری نداشتند و جایگاهی نداشتند و همیشه از اونجا به جای دیگر، نظیر این، حالا اگر تشبیهش درست باشه یا نادرست، کولی هایی که به اصطلاح ما سراغ داشتیم، شاید هم هنوز هم باشن، این یک امر مطلوبی نیست. ولی این که انسان در همه عمر در یک ده زندگی بکنه، از اون ده خودش بیرون نیاد، در یک شهر زندگی بکند، از شهر خودش خارج نشود، در یک کشور زندگی بکند و سفر به کشورهای خارج نکند، این روح انسان را ضعیف و زبون بار می آورد. برعکس اگر انسان توفیق پیدا کند، خصوصا با یک سرمایه علمی اگر باشد، آدم خام بخواد برد از سفرم استفاده نمی کند، با یک سرمایه بعد از اون که در حضر کسب کرد، اگر بناش را به مسافرت بگذارد، نادیدنی ها و ندیدنی ها را ببیند و برگردد، اون اثری که سفر روی روح انسان میگذارد، اون پختگی که مسافرت و هجرت از وطن روی روح انسان ایجاد میکند، هیچ عامل دیگر ایجاد نمیکند. یعنی از کتاب خوندن مثلا انسان کشورهای اسلامی را نرود، بعد دیگه آقا من به جای این که مثلا بروم این همه کشورهای اسلامی را مطالعه کنم، خب به جای اینها کتاب میخونم. نداره، کتاب خوندن خیلی مفید است، ولی کتاب خوندن جای خود مسافرت را، تغییر جو و محیط دادن را و از نزدیک مشاهده کردن را هرگز ندارد. آیاتی ما در قرآن داریم که امر به سیر در عرض کرده است، قل سیرو فی الارض یا اولم یسیرو فی الارض. مورخین تقریبا اتفاق دارند که مقصود مطالعه تاریخ است، ولی قرآن مطالعه تاریخ را با مطالعه در کتابهای تاریخی دعوت نمی کند، با مطالعه آثار تاریخی مطالعه می کند، که این صادقتر است از مطالعه کردن کتب تاریخی، چون سفره و این فایده سفر رو در همراه خودش دارد و سفر چیزی است که غیر سفر جای او رو نمیگیرد. یه شعری در دیوان منسوب به امیرالمومنین علی علیه السلام هست، میفرماید به این که تقرب عن الاوطان فی طلب العلا و سافر ففل اسفار خمس فوائدی تفرج هم و اکتساب و معیشت و علم و آداب و صحبت ماجدی. میفرماید سفر کن، مثل مرغ پا بستن نباش که به پاش یه لنگ کف که میبندن دیگه نمیتونه تکون بخورد. سفر کن، ولی هدفت هم از این سفر کردن طلب علوها و برتریها، یعنی طلب فضیلتها و کسب کمالها باشد، که در سفر پنج فائده نهفته است. اولین فائده اش تفرج هم و غم، اندوها، از دلت برطرف می شود، تفرج پیدا می کنی. انسان در محیط که هست، قهرن در محیط هست، با سوابقی که زندگی دارد، همیشه خاطرات برای انسان غم و غصه و اندوه و گرفتاری ها و چشمش به این موضوع می افتد، یه خاطره ناراحت کننده، اون موضوع دیگر، یا گرفتاری ها فلان قرضدار مثلا فلان طلبکار سراغ ما میاد، فلان کس طلب ما را پس نداده، چک بوده، سفته بوده، نمیدونم گرفتاری زن، فرزند، همسال، اینها. مسافرت از دروازه شهر بیرون رفتن به طور طبیعی همان است غم و غصه ها تو شهر موندن همان. اولین فایدهش این است که از هم و غم ها نجات پیدا میکنی. یه مدتی این روحت داره لگدمال سنگینی این غم و غصه ها میشود، لااقل به طور موقت یه مدت روحت آزاد میشود. و اکتساب و معیشتن، می توانی با مسافرت اگر باهوش باشی، اگر زیرک باشی، کسب معیشت بکنی. انسان که نباید فکرش محدود باشد، در معیشت ها، در درآمد به دست آوردن ها، به اون چی که در محیطش وجود دارد. بسا هست تو با این لیاقتی که داری پات از این محیط بیرون بگذاری، بری به محیط دیگر، در اونجا برات بهتر باشد، زندگیت خیلی بهتر بشه، رونق بیشتری پیدا بکنه. و علم، غیر از کسب معیشت، کسب علم. هر عالمی یک دنیایی هست. ممکنه در شهر تو عالمهای بزرگ و درجه اولی باشند، ولی هر گلی یک بویی دارد. یه عالمی که در شهرهای دیگر هست، ممکنه که به حد عالم شهر تو هم از یک نظر نرسد، ولی او هم برای خودش یک دنیایی هست. وقتی که با اون دنیا روبرو بشی، غیر از دنیایی که داشتی، یه دنیای علم دیگر میبینی، بعد علوم دیگری به دست میآوری. و آدابین، همه آداب، آدابی که آداب و اخلاق، همه آداب و اخلاقی نیست که شهر تو میدونن و کشور تو میدونن و مردم تو میدونن. وقتی که جای دیگر میروی، بعد به یه سلسله آداب دیگر برخورد میکنی. احیانا میبینی آداب اونها مثلا در برخوردهاشون، عادتهای اونها از عادتهای مردم تو بهتر است، آدابی که اونها رعایت میکنن از آداب مردم تو بهتر است. یه سلسله آداب و اخلاق در مسافرت ممکنه بیاموزی. لااقل آداب اونها را با آداب خودت در مقابل یک دیگر میگذاری. وقتی که در مقابل یک دیگر گذاشتی، اون می توانی قضاوت بکنی و ادب خوبتر رو انتخاب بکنی. و صحبت ماجدی، و صحبت ماجدی، غیر از مسئله کسب علم، صحبت، صحبت یعنی چه؟ یعنی همنشینی. به همنشینی مردمان بزرگ توفیق پیدا می کنی. گاهی افراد بزرگ نه صحبت تعلیم و تعلم است، تعلیم و تعلم نه، همنشینی با اونها، صحبت با اونها به روح تو کمال می دهد. این فی طلب العلا معنیش این است. برو در مسافرت ها، اما نه فقط هدفت در از مسافرت ها این باشه بریم آقا ببینیم گرانترین هتل ها کدام هتل است، بهترین غذاها را. علی نفرمود که مسافرت کن، شاید یه جا بری بهترین غذاها را اونجا بخوری، بهترین چلو کبابا را در اونجا بخوری، بهترین مرغ‌های بریان در کجا بخوری، فلان مثلا عیاشی را در کجا بکنی. تقرب عن الاوطان فی طلب العلا، در طلب، در طلب فضیلت ها و علوه ها و رقا ها و کمال ها. و این هاست که نصیب تو می شود. تاریخ نشون می دهد که اون افراد عالمی که بعد از مخصوصا دوران پختگی به مسافرت پرداختن و برگشتن، یک کمال و یک پختگی دیگری داشتن. ما در میان علما، شیخ بهایی در میان علما یه امتیاز خاصی دارد، یه مرد جامع الاطرافی هست، مرد جزی فنونی هست. و در میان شعرا سعدی
یک شاعر همه جانبه ای هست که در قسمت‌های مختلف شعر گفته است. یعنی دایره فهم سعدی یک دایره وسیعی هست. اختصاص نداره مثلا شعرش احیانا به حماسه یا به غزل عرفانی یا به اندرز یا به نوع دیگر، در همه ی قسمت هم در سطح عالی است. سعدی مردی است که 30 سال در عمرش مسافرت کرده است. یه عمر 90 ساله کرده است. این مرد 30 سال تحصیل کرده، بعد از 30 سال تحصیل 30 سال در دنیا مسافرت کرده است. حالا یک کمتر یا زیادتر ظاهرا حدود 30 سال. 30 سال هم دیگه دوره کمال و پختگیش بوده است که آمده و نشسته و این شعرهاش هم گلستان و بوستان و این هم مال بعد از دوران پختگی اوست. سعدی به همین دلیل یک مرد نسبتا کامل و پخته است. در بوستان میگوید در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، زهر گوشه ای توشه ای یافتم، زهر خرمنی خوشه ای یافتم. در داستانهای گلستان و بوستان این هم که ببینید که گاهی میگه در جامعه بعلبک مثلا بودم و چنین شد، گاهی وقتا میگه در کاشغر، کاشغر کجا بعلبک کجا، در کاشغر اونجا مثلا با کودکی مثلا مصادف شدم که نحو میخوند، بعد به اون گفتم که طبع تو را تا هوس نحو شد، صورت چی از دل ما محو شد الاخر. یه وقت دیگه مثلا در هندوستان در سومنات که اونجا بودم چنین شد چه دیدم و چنان شد و چنین. در حجاز، سفر حجاز که میرفتیم اون وقت کسی همراه ما بود که چنین میکرد که چنین میکرد سفر حجاز. اینها همه رو منعکس کرده. شک نداره که روح شاعر با اینها کمال پیدا میکنه. اینه که شما در شعر سعدی یک نوع همه جانبگی میبینید، ولی در شعر حافظ مثلا چنین چیزی نیست. در شعر حافظ نیست، در مولوی هم هست، چون مولوی هم سفر زیاد کرده است، با ملت‌های مختلف بوده است، ولذا با زبان‌های مختلف آشناست، ولذا لغات مختلف به کار برده است، با فرهنگ‌های مختلف آشنا بوده. ولی این حافظ با همه ارادت زیادی که ما بهش داریم و واقعا مرد عارف فوق العاده‌ای بوده است و در عرفان و در غزل عرفانی سعدی به گرد حافظ هم هرگز نمی‌رسد. خیلی خیلی حافظ عمیق هست، اما دیگه همچین یک بعدیست، یک بعد بیشتر ندارد. از امون شیرازشون دل نمیتونسته بکنه حالا چجوری بوده. اگرچه اصفهان آب حیات است، ولی شیراز ما از اصفهان به خوشا شیراز و وصف بیمثالش خداوندا نگه دارد مثالش. او آب مسلا و گلگشت مسلا و همون جایی که بوده و همون جا چسبید. یه دفعه یه سفری میگن تا یزد آمد، اونجا که آمد اونچنون ناراحت شد، هی آرزو میکرد که برگرده به شیراز، ای خوش اون روز که از این منزل به یزدیا بر نخورد، چون از خود یزدیا تعریف کرده است، ای خوش اون روز که از این منزل ویرون بروم، راحت جن طلبم از پی جانون بروم، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. این شعر در این حال هم عرفانی است هم بیان حال چیزشه، چون این در تاریخ ها افسانه های قدیم این بوده است که سکندر و اسکندر که به ایران آمد، یزد محبس اسکندر بود، یعنی هر کسی را که زندانی میکرد در یزد زندانی میکرد. و از اون طرف دیگر هم داستان شیراز و نمیدونم تخت جمشید و این چیزا را قدیمی ها میگفتن ملک سلیمان اینجا بوده است. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. در این حال معنای عرفانی هم در ضمن در نظر گرفته مقصود بهش زندان سکندر یعنی تن عالم طبیعت و ماده، ملک سلیمان عالم معناست، ولی در این حال ایهامی به این معنام هست. ولی خب برای این که به یزدی ها بر نخورد و اونها را مردم حق ناشناس و خودش یک آدم حق ناشناسی نباشد و اعتراف کرده باشد که مردم یزد با او خوش رفتاری کرده اند، در یک شعر دیگر سپاسگویی میکند و ستایش میکند. ای سبا از ما بگو با ساکنان شهر یزد، ای سر ما حق شناسون گوی چوگان شما. به هر حال یه سفرم قرار بود برود هندوستان، رفت تا کنار دریا، همونجا که رفت گفت نه ما اهل دریا سوار شدن نیستم، از همونجا برگرد و دواز آمد شیراز و گلگشت مسلا و همونجا را دیگه حاضر نشد بل بکنه. شیخ بهایی شیخ بهایی که باز دنیا رو گشته خیلی فرق میکنه با یه ملایی که 50 سال از دروازه نجف بیرون نیامده باشد. مردیست که با همه گروه ها با همه طوائف در دنیا سر و کار داشته است و بسیاری از این علمای دیگر باز ما داری که این چنین بودن. تاریخ رو وقتی نگاه میکنیم ما اون علمایی که زیاد مسافرت کردن با طبقات گوناگونی سر کار داشتن، استادهای متنوعی دیدن، نظیر شهید ثانی، استادهای متنوعی دیدن، در رشته‌های مختلف استاد دیدن، در هر شهری با مردم بودند. اینها یه فکر بازتر و یک فکر وسیع‌تری دارند نسبت به افراد دیگری که به اندازه اونها نابغه بودند. نبوغشون کمتر از اونها نبوده، اخلاصشون هم کمتر از اونها نبوده، ولی همیشه در یک محیط زیستن و از اون یک محیط خارج نشدن. قهرن پختگی روح اونها برای اینها نبود. حالا عرض کردم که از هجرت یک تعبیر معنوی هم هست که این تعبیر معنوی هم در احادیث شده است که المهاجر من هجر از سیئات، ولی گفتیم برخلاف یه توهم بعضی ها این معنیش نفی هجرت ظاهری و جسمانی نیست، این اثبات یک هجرت در سطح روحی و معنوی است. یعنی هجرت اسلامی منحصر نیست به این که انسان از شهر و دیار و از ده خودش و از منطقه خودش هجرت کند. زبون منطقهش نباشد انسان، اسیر شهرش نباشد، اسیر دهش نباشد، اسیر اون آب و هوایی که درش زیست کرده نباشد، اسیر جغرافیا، خلاصه از اسیر عوامل جغرافیایی نباشد. این یک نوع آزادی است و نفی اسارت است. انسان باید اسیر اون خصلت‌های روحی و عادت‌های روحی هم که بهش چسبیده است. اساس منطقه روحی که در اون منطقه روحی زندگی می‌کند، اساس جو روح، اسیر جو روحی خودش هم نباید باشه. مثلا چطور؟ انسان عادت می‌کنه به یه چیزهایی، عادت میکنه، عرف جامعه برای او یک اصل میشود، یه عادت جسمی و یک عادت روحی برای او پیدا میشه. حالا عادت جسمی، فرض کن آدم عادت میکنه به سیگار کشیدن. به خیلی اشخاص میگه آقا سیگار نکش، حتی پزشک بهش میگه سیگار نکش. ای آقا عادت کردن، نمیتونم عادت ترک بکنم، ترک عادت موجب مرضه. یه حرف مفتش. المهاجر من هجر از سیئات، مرد اون است که از اون که به او چسبیده است بتونه جدا بشه، بتونه هجرت بکند. تو اگه از یه سیگار نتونی هجرت بکنی انسان نیستی. مرحوم آیت الله حجت اعلی الله مقامه یک سیگاری بود که من هنوز واقعا سیگاری نظیر اون من ندیدم. سیگار از سیگار گاهی وقتا قطع نمی شد، گاهی وقتا هم قطع که می شد هم طول نمی کشید، یعنی اکثر اوقاتش در وقت بیداری به سیگار کشیدن می گذاشت. ساعتی که لحظاتی که سیگار نمی کشید خیلی کم بود. مریض شدن ایشان وقتی آمدن تهران، اطباء به ایشان گفته بودن، چون به ناراحتی سینم قهرن داشت، بهشون گفته بودن که برای این که چند بیماری داشت از جمله که بیماری ریوی داشت، گفتن شما سیگار باید ترک کنید. ابتدا گفته بود بهشون شوخی کرده بود آقا من این سینه رو برای سیگار میخوام، اگر سیگار نباشه از سینه رو من برای چی میخوام. گفته بودن به هر حال این براتون خطر دارد و واقعا براتون مضر است. مضر است بله، نمیکشم. یه نمیکشم تموم کرد قضیه، یک نمیکشم تموم کرد، یک عزم و یک تصمیم این مرد را به صورت یک مهاجر از یک عادت قرار داد. میگن مأمون عادت داشت به خاک خوردن، خاک میخورد، جمع کرده بود اطباء و دیگران را که چکار بکنه که بتونه از این خاک خوردن ترک بکنه یا عادت ترک کنه. معجون بهش بدن، نمیدونم چی بهش بدن، چریم بکنن، چنام بکنن. هر کسی یه چیزی میگفت فایده نمیبخشید. یه روزی که در این زمینه صحبت میکردن یک ژنده‌پوش دم در نشسته بود، گفت دوای این پیش من است. گفتن چی؟ گفت عظمت من عظمات الملوک، یک تسلیم شاهانه بر رگ مأمون برخورد. گفت راست میگه، همون شد دیگه. انسان که نباید اینقدر اسیر عادات باشد. مثلا ببینید شما این جهت، متاسفم که باید عرض بکنم، در میان خانمها بیشتر رایج است تا مردمها. عادات اجتماعی مثلا رسم این چنین است که در روز سوم میت چنین بکنند، روز هفتم هم چنین بکنند، روز چهلم هم چنین بکنند. یا مثلا در عروسی رسم این است که مثلا قند روز سر عروس مثلا بسابند، امثال اینها. بگی آقا رسم چنین، ای آقا رسم مگه میشه چیز، مگه میشه مثل این که اگر یه چیزی که رسم شد، حالا چرا، چه فلسفه ای داره این، برای چی؟ خب دیگه من چیز رسم دیگه، رسم که نمیشه نکرد. این یعنی زبونی، یعنی حقارت، یعنی بیچارگی. انسان نباید اینقدر اسیر عرفها باشد. آدم باید تابع منطق باشه، نباید هم بی جهت هم مثل امروزی های عده هم باز اسم سنت شکن. هر چیزی که سنت من باش مخالفم، نه هر چی هم سنت من باش مخالف نیستم. هر چیزی که منطق داره باش موافقم، هر چیزی منطق نداره من باش مخالفم. اونم از اون طرف افتادن است. پس این تعبیر معنوی هم که می شود آنش نفی هجرت ظاهری و هجرت جسمانی باشد. پس ببینید شما، اسلام وقتی که هجرت را در زندگی انسانها یک اصل می داند، این معناش چیست؟ یعنی احیاء شخصیت انسان، یعنی پرورش شخصیت انسان، یعنی مبارزه کردن با اون عامل، یکی از اساسی ترین عاملهای زبونی انسان و اسارت انسان. ای انسان، محیط خشته، اسیر خشتگل نباش. ای انسان، محیط اون جایی که متولد شدی نباش. امام صادق وارد منزل یک کسی شد از اصحاب خودش، در صورت می دانست این مرد متمکنستی در یک خانه خیلی حقیر و کوچکی زندگی می کنه که رنج زن و بچهش است. در دستور اسلام این است، من سعادت الانسان سعت و داره، جز سعادت های انسان اینه که خانش وسیع باشد، چون حق زن و فرزند است. یعنی اگر کسی امکان دارد چنین امکانی براش هست و نکند، ظلمی بذاره بچه خودش کرده است. امام صادق میدونست که برای این شهر چنین امکانی هست، معذره در یه خانه تنگ کوچک محقری اونجا در زندگی میکرد. فرمود تو چرا اینجا زندگی میکنی؟ تو که میتونی که بر اهل خودت، بر زن و بچه خودت توسعه بدی. گفت یبن رسول الله، این خانه پدری من است، من خودم همینجا تولد پیدا کردم، پدر من همینجا متولد شده، پدر من اینجا زندگی کرده، پدر بزرگ من اینجا زندگی کرده، من دیگه نمیخوام از خانه پدریم برم بیرون. امام صادق هم با کمال صراحت فرمود حالا گیرم پدر تو، پدر بزرگت هیچ کدوم شعور نداشتن، تو میخوای جریمه بی شعوری پدر مادر تو میخوای متحمل بشی؟ زن بچه که دست نزد که بابا بیرون، من اینجا متولد شدم، به این خونه خو گرفتم، پدرم اینجا به دنیا آمده است، پدر بزرگم اینجا به دنیا آمده است. حرف مفته. المهاجر من هجر السیئات، مهاجر اون نیست، مهاجر کسی است که از سیئات و از بدیها و پلیدیها و زشتیها و صفات بدم بتونه جدا بشه. پس انسان باید برای خودش این مقدار آزادی و حریت و استقلال قائل باشد که نه خودش را اسیر و زبون منطقه آب و گل بکند و نه خودش را اسیر و زبون عادات و عرفیات و
اخلاق زشتی که محیط به او تحمیل کرده است بکند. پس هجرت یعنی جدا شدن، جدا شدن از اون چه به انسان احاطه پیدا کردن، یعنی قدرت جدا شدن، قدرت آزاد کردن خود از اون چه که در انسان از عوامل مادی و معنوی احاطه پیدا کرده، که هر کدام که زشت است، پلید است، انسان از خودش دور بکنه. پس ببینید هجرت خودش یه عامل تربیتی است. میریم سراغ جهاد. جهاد یعنی درگیری، حتی در تعبیر معنوی جهاد که جهاد با نفس هست یعنی درگیری. انسان با موانع روبرو می شود، با مشکلات روبرو می شود. آیا انسان باید همیشه اسیر و زبون موانع باشد؟ نه، همینجوری که اسیر و زبون محیط نباید باشد، اسیر و زبون موانع هم نباید باشد. ای انسان، تو آفریده شده ای برای این که به دست خودت موانع را از سر راه خودت برداری. در همون آیاتی که همین آیه و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله و رسوله، قبل از همین آیه، یعنی در یه قسمت از همین آیه ظاهرن، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارضه مراغما کثیرا و سعه. هجرت کنید، هر کسی که هجرت کند در روی زمین مراغمه ها خواهد دید و سعه ها. سعه یعنی فراخنایی، یعنی بعد ببیند زمین خدا خیلی فراخه، محدود نیست به اونجا که اون بوده. مراغم یعنی که مراغم از ماده رغام و رغام است. رغام یعنی خاک نرم، رغم یا ارغام یعنی ارغام انف، یعنی بینی را به خاک مالوندن. وقتی میگن ارغام انف فلانین، یعنی بینی فلان کس را به خاک مالوند. در نماز که میگن ارغام انف مستحبه، معناش این است که در سجده انسان سرش رو که روی خاک میگذارد، یک مقدار خاک و چیزی از جنس خاک باشد، سنگی، مهری، که این سر بینیش را هم در حال سجده روی خاک قرار بگیرد. اینه میگن مستحب در سجده ارغام انف. قرآن اینجا تعبیر عجیبی دارد. تعبیرش این است که و من یهاجر فی سبیل الله، چون آیه قبلش آیه مستضعفین است، الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، که در آیات قبل دارد که یه دی وقتی بهشون میگن که چه ملائکه وقتی قبض روحشون میکنن میبینن پروندهشون خیلی تاریک و سیاه و پلید است، میگن چرا اینجوری؟ میگن ما یه عده مردمی بیچاره‌ای بودیم، توی یه محیط زندگی میکردیم، دستمون به جایی نمیرسید، جبر محیط اجازه نمیداد، محیط فاسد بود، از این مهملات میان میبافن. ملائکه میگن برای انسان اینا عذر نیست، اینا عذریه درخته. درخت از جای خودش نمیتونه حرکت بکند. برای یک درخت اگر بگیم آقا این درخت اینجا چرا در کنار خیابان‌های تهران پژمرده است؟ چرا اینقدر مثل آدم های تریاکی صورت این برگ ها اینقدر سیاه در گرفته است؟ میگه آقا خب اتومبیل های شرکت واحد مگه نمیبینی چی رو دود میکنن؟ تقصیر این درخت چیست؟ خب بله، واقعا تقصیر این درخت چیست؟ درخت که نمیتونست جاشو بره عوض کنه، پاشو بره تو این بیابان تا بعد برگاش سبز خورم بشه. این درخت، این موجود ریشهاش به همین زمین وصل است، نمیتونم خودشو جدا بکنن. حتی حیوانات چنین اسارتی رو ندارن. حیوانات هم چنین اسارتی، ما در میان حیوانات مهاجر زیاد داریم، کبوترهای مهاجر، غیر کبوترهای مهاجر، این پرستوها رو شما هم بینید، و خیلی حیوانات دیگر، ماهیهای دریا مهاجرت دارن، مهاجرت تابستانی و زمستانی دارن. این پرستوها مثلا در تابستان که هوا گرم می شود به این منطقه ها میاد، هوا که سرد می شود یک مهاجرت چند صد فرسخی می کنن بعد میرن به یه محیط مناسب. ماهی ها مثلا، بسیاری از ماهی ها هستن که در فصل های مختلف مهاجرت میکنن از یک قسمت دریا به قسمت دیگر دریا، باز بر میگردن میرون همون قسمت. حشرات، ملخ ها رو نیدید یه دفعه مهاجرت میکنن، یه منطقه ای رو سیاه میکنن. یه حیوان خودش رو بسته نمی‌بندد به گل، به خاک و به سنگ. انسانی میاد برای خودش چنین عذر می‌آورد که فیمه کنتم، چرا اینقدر کثیفی، چرا اینقدر پلیدی، چرا اینقدر آلوده هستید؟ ای محیط ما فاسد بود، این همه سینما، این همه زن میرجو، این همه دکان مشروب فروشی، این همه چی، این همه مگه میشد جبر محیط هست؟ بگه معاملات چیه؟ نمیشد در این محیط پرک از سره گرفتم، برو دو قدم اون طرف تر یه محیط بهتر. قالو علم تکن ارض الله واسعتن فتهاجرو فیها. اینها میگن ما در اینجا مرغم بودیم، میگن یعنی میخوام بگن ما مسلمان بودیم، ما شهادتین را اقرار داشتیم، ولی زیر دست بودیم، اسیر بودیم، زبون بودیم، محیط ما بد بود، مرغم بودیم، بینی ما را دشمن همیشه به خاک میمالید. میگه اینجا اینجور بودید. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه. هر کسی که در راه خدا مهاجرت کند بعد به سرزمینی میرسد که در اونجا سرزمین مراغمه است، یعنی اونجا با دشمن درگیر میشی، یه دفعه اون بینی تو رو به خاک بله، یه دفعه تو بینی اون رو به خاک بمال، یعنی درگیری، یعنی جهاد. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه. و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. این درکه. و اما در تعبیر معنوی مطلب هم همین جور است. یه انسان های عادت کردن که راجع به مسائل اخلاقی وقتی که بهشان گفته میشه بگه نمیشه آقا، خب نمیشه دیگه آقا، دروغ نگو، نمیشه، مگه میشه آدم دروغ نگه؟ بالاخره آدم مجبور میشه دروغ بگه. نگاه نکن به زن نامحرم، نمیشه آقا، مگه میشه آدم نگاه نکنه؟ گفتم در یه جلسه این شعر خیام نفی انسان است، این افتخار است، اینا ننگ ادبیات ماست. یا رب تو جمال اون مه مهرنگیز آراسته ای به سنبل عنبربیز، پس حکم همی کنی که در وی من اگر این حکم چنین بود که کج دار و مریض، جبر است، نمیتونم، جبر نیست، تو نفی کردی انسانیت انسان به بیچاره. چرا؟ این نمیشود، این نمیشود، این شدنی نیست، این عملی نیست، امکان نداره. آقا در نماز حضور قلب داشته باش. نمیشه. اگر نمیشه بود نمیگفتن داشته باش. مراقبه نداری، مراقبه بکن، میتونی حضور قلب در نمازم داشته باشی. مراقبه بکن، خیالت هم در اختیار تو قرار میگیرد. خیال یعنی خاطره ذهنی بدون اجازه تو به ذهنت نمیاد، خاطره بدون اجازت به ذهنت نمیاد تا که برسه به سایر قسمت های دیگر. گو حاکم اندیشم محکوم نی، چون که بنا حاکم آمد بر بنی، جمله خلقون سخره اندیشند به این سبب خسته دل و غم پیشه اند. چرا انسان باید مسخر باشه؟ خدا انسان ده مسخر هیچ موجودی قرار نداده است. اون چنون آزادی و حریتی به انسان داده که اگر بخواهد خودش را از همه چیز میتوانه آزاد بکنه و مسلط بر همه چیز. ولی درگیری میخواد، انسان با خودش هم باید درگیری داشته باشه، با هوای نفسش باید درگیری داشته باشه، با لذت پرستیش باید درگیری داشته باشه، با راحت طلبیش باید درگیری داشته باشه، با لذت پرستی خود باید درگیری داشته باشه. نداشته باشیم خب محکومیت هست دیگه، امر دایره بیان یکی از این دوتا. یا درگیری با این با اینهایی که اسم بردم و گفتم، یا با درگیری با نفس اماره و برده کردن نفس اماره و در اطاعت خود قرار دادن، و یا درگیری نکردن و اسیر شدن و زبون شدن. النفس الام تشغله و شغلت، خاصیت نفس اماره اینه، اگر تو او را وادارش نکنی، مطیعش نکنی، او تو را به خود مشغول میکند و تو را مطیع خود میسازد. علی چی میگفت در فلسفه زهد خودش؟ علی چی میگفت در فلسفه ترک دنیای خودش؟ منطقش چی بود؟ آزادی، من مغلوب باشم. علی همینجوری که نمیپسندید در میدان جنگ مغلوب عمرو بن عبدودها و مرحبها باشد، به طریق اولا و به صد درجه بیشتر هرگز به خودش نمیپسندید که مغلوب یک میل باشد و یک هوای نفس. از دم دکان قصابی رد میشد، قصاب گفت یا علی، یا امیرالمومنین، شاید ظالم در دوری خلافتشون بود، یا امیرالمومنین گوشای بسیار خوبی آورده، این میخواید ببرید ببرید. فرمود پول ندارم الان که ببرم. گفت ولی من صبر میکنم. گفت من به این شکمم میگم صبر کنه. اگر من نمیتونستم به شکمم بگم صبر کنه تا پول گیرم بیاد، خب من میگفتم تو بده تو صبر کن، ولی بهش به شکم میگم تو صبر کن، که امیر سعدی به شعر در آورده، اونطور از زبان یه عارفی این رو میگوید: ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونصام نصائج هذا القذف. من اگر بخوام بلدم، نه اینکه من عقلم نمیرسه شعورم نمیرسه، عالی ترین لباس ها، عالی ترین خوراک ها، اون چی که سلاطین دنیا اون برای خودشون تهیه میشه، همش بلدم، بلدم چیزی میشه تهیه کرد. اما من هیهات ان یغلبنی هوای، معنی این کار این است که من خود را در اسارت هوای نفس خودم قرار بدم، نمی کنم. خطاب به دنیا می کند در تعبیرهای بسیار زیبای خودش: الیک انی یا دنیا، الیک انی، گم شو، برو گم شو. قد انسللت من مخالبک و افلتت من حوائلک. من آزادم در برابر تو، تو چنگالات به من به طرف من انداختی، ولی من خودم رها کردم از چنگالهای تو، تو دامهای خودت رو در راه من گستردی، ولی من خودم رو از این دامها نجات دادم، من آزادم، من در مقابل این فلک و اون که در زیر این قبه فلک هست به احدی به هیچ موجودی خودم رو اسیر و ذلیل و زبون نمی کنم. این رو بهش میگن درگیری واقعی، این رو بهش میگن جهاد با نفس. افلتت من قد انسللت من مخالبک و افلتت من حبائلک و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله. نزدیک ظهر است و باید به فیض نماز جمعه هم نائل بشوید و اول وقت هم برسید به نماز جمعه که وقتش تنگ هست. عرایض خودم را همینجا خاتمه میدهم. روز 11 عاشوراست، از سخت‌ترین روزهایی است که بر اهل بیت پیغمبر اکرم گذشته است. اگر بخواهد بشمارد که من یه وقتی یه جایی را احسا کردم، صحنه کربلا از دو طرف، یعنی از اون صفحه نورانیش و از این صفحه ظلمانیش، مثل این که یک صحنه ایست که بشر اون چی که ملائکه اون روز گفتن و خدا جواب داد: اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. هر چی که ملائکه در سرشت بشر از بدیها دیدن در کربلا ظاهر شد و اون چه خدای متعال به اونها گفت، ولی شما یه طرف صفحه رو دیدید، طرف دیگر رو ندیدید، صفحه نورانی و فضیلت بشر ندیدید، تمام فضیلت‌های بشری هم در صفحه دیگر باز ظاهر شد. یه همچه صحنه آزمایش عجیبی بود. انواعی قساوت‌ها اینها کرده‌اند که در نوع خودش در دنیا یا بی نظیر است یا کم نظیر، در جمعش که مسلم شاید بشود گفت بی نظیر است. یکی از اونها این است که جوانی را یا طفلی را جلو چشم مادرش بکشن، سر ببرن جلو چشم مادر. احصا کرده اند 8 نفر این چنین داریم که در این 8 نفر 3 نفرشون افراد بالغ و مرد بودند و 5 نفر اینها کودکانی بودند که جلو چشم مادرشون اینها را یا سر بریدند یا قطع قطع کردند. ذکر مصیبت امروز من همین است. این 8 نفر که مادرهاشون در کربلا بودند، اگر یادم اگر بیفتد همه اونها، حالا هر مقدارش یادم هست عرض میکنم، یکیشون جناب عبدالله ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب است که در میان ما معروف است به علی اصغر، این طفل شیرخواره ابا عبدالله. بنابراین چه که در مقاتل معتبر هست این است که شهادت این طفل جلو خیمه صورت گرفت. آقا ابا عبدالله طفل رو گرفتن برای بوسیدن به عنوان خداحافظی. یا اختا ایتینی به ولدی رضی حتی اودعه، در همون حالی که ابا عبدالله این طفل رو میبوسید و نوشتن و مادرش همونجا ایستاده بود، با اشاره پسر سعد تیری میاد و گلوی این طفل رو پاره میکنه. یکی دیگر جناب قاسم ابن الحسن است، فرزند امام حسن. این طفل هم مادرش در کربلا حاضر بود، این هم مادر شاهد اون شهادت فجیع این طفل در کربلا بود، ولی مادر حضرت علی اکبر در کربلا نبوده است. علی رغم این شهرتی که دارد لیلا در کربلا، لیلا در کربلا نبوده است. یکی دیگر از جوانانی که در کربلا شهید شد، جلو چشم مادرش و مادر حضور داشت، اون ابن عبدالله ابن جعفر، فرزند جناب زینب کبری سلام الله علیه. زینب شاهد شهادت پسر بزرگوارش بوده است. از عبدالله ابن جعفر شوهر زینب 2 پسر در کربلا بودند که یکی از زینب بود و دیگری از زن دیگر، هر 2 شهید شدند و بنابراین پسر زینب هم در کربلا شهید شده است. و یکی از اون عجایبی که تربیت بسیار بسیار عالی این بانوی مجلل را میرساند این است که در هیچ مقتلی ننوشتن که زینب چه قبل از شهادت چه بعد از شهادت نامی پسرش برده باشد. گویی اگر این نام رو میخواد ببرد، فکر میکرد که این نوعی بیادبی است، یعنی یا ابا عبدالله فرزند من که قابل نیست که فدای تو بشود. مثلا در شهادت علی اکبر زینب از خیمه بیرون دوید، یا اخیاب ابن اخیاب فریادش عالم رو پر کرد، ولی هیچ ننوشتند که در شهادت فرزندش چنین کاری کرده باشد. یکی دیگر باز از جوانانی که در کربلا شهید شد، یکی از فرزندان جناب مسلم ابن عقیل است و مادرش رقیه دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام است. این جوان هم در مقابل چشم مادرش شهید شد. یکی دیگر هم یکی از اولاد، یکی 2-3 نفر از اصحاب هستند که عبدالله ابن عمیر الکلبی است که ظاهراً دیروز ذکر خیر مرد بزرگوار را کردم که با همراه زن و مادرش بود و زنش میخواست مانع بشود و مادرش هی تشجیع کرد تا شهید شد. یکی هم اون جوانی که مخصوصا دیروز گفتم و خرج شاب بن قتل ابوه فی المعرکه، جوانی که درستم هنوز شناخته نشده از پسر کی بوده است، اختلاف دارن، که آمد بیرون و ابا عبدالله مانع شد و بعد فرمود شاید مادرش مانع بشود و بعد خود بچه گفت، بچه بود، جوان نبود، بچه صغیر بود، گفت ان امی امرتنی بذلك، مادرم به من دستور داده. این هم جلو چشم مادرش شهید شد. یکی دیگر یکی از جوانان اهل بیت است، الان اسمش درست یادم نیست، این بعد از ابا عبدالله هم شهید شده است. این طفل در خیمه بود، طفل 10 ساله ای بود. وقتی که دید اوضاع خیلی دگرگون شد، از خیمه بیرون دوید، به یکی از عمودها، یکی از خیمه ها دست زده بود. اینجا درباره این نوشتن خرج مذعورا، یعنی حالت بهت زده این بچه به خودش گرفته بود. مثل این بهت زده را نگاه میکرد، همینجور متحیر مونده بود، چی شده، چه حرفایی دارد میشته، بود بهتش زده بود. اون ناقلی که نقل کرده میگه فراموش نمی کنم که در دو گوشش این بچه هم گوشواره بود، مادرش هم ایستاده بود. در جلو چشم مادرش یک کسی آمد سر این بچه رو برد. یکی دیگر که خیلی برای ابا عبدالله جلسوز است، عجیب است، عجیب عجیب. عرض کردیم که ابا عبدالله دستور داده بود که اهل بیت از خیمه ها بیرون نیان، به این دستور اطاعت می شد. فرزندی دارد امام حسن مجتبی به نام عبدالله ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن، که مادر او هم در کربلا حاضر بود. این 10 سالشه. این در وقت متولد شده است، یا در وقتی که امام حسن از دنیا رفته است، یا این طفل در رحم مادر بوده یا شیرخوار بوده. به هر حال این پدر را ندیده و نشناخته و در دامن ابا عبدالله بزرگ شده و ابا عبدالله برای او هم عموس و هم پدر و خیلی هم به این علاقه‌مند است. در حالی که ابا عبدالله لحظات آخر رو طی می‌کرد، در گودال قتلگاه افتاده بود و توانایی حرکت نداشت، این طفل یک مرتبه از خیمه بیرون زد. زینب دوید این طفل رو گرفت، ولی این طفل که قوی بود خودش زد بیرون از دست زینب، گفت والله ما افارق عمی، به خدا از عمون جدا نمی‌شم. هر چی زینب کرد نتوانست بگیرد. این طفل دوید و دوید و دوید، خودش را انداخت به آغوش ابا عبدالله. سبحان الله، حسین چه صبر دارد، این چه قلبی دارد. ابا عبدالله این طفل رو در آغوش گرفت. در همون حال یه مردی آمد برای اینکه شمشیری به ابا عبدالله بزند. تا این آمد یه وقت این طور بگفت یبن اللخنا، ای مادر فلان، تو بخوای عموی من رو بخوای بزنی. تا شمشیر حواله کرد، این طفل دست خودش جلو آورد، تا دستش جلو آورد دست طفل بریده شد. فریاد یا ماه این طفل بلند شد. حسین در آغوش گرفت فرزند برادر، صبر کن ان غریبن به جد و پدرت ملحق خواهی و قول ما قوت الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. برای شفای یک مریضی 5 نوبت امیجیب خواستن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 نسألك اللهم وندعوك